أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام حامی پیک و پیام ابو طالب، سلام ای ملکوت کلام ابو طالب. نبود اگر کرم کامل تو گم می شد، یتیم آمنه در ازدحام ابو طالب. به کیش خیش خدا را نظاره می کردی، فراتر از همه ننگ و نام ابو طالب. کتیبه ایست نگاهت به قدمت انسان، سلام ای جبروت تمام ابو طالب. نداشت کعبه اگر حفظ حرمت تو نبود، میان آن همه بت احترام ابو طالب. چه گفت با تو بحیر در آن شب شفاف، چه گفت با تو کجا از کدام ابو طالب. چه گفت با تو محمد به او چه گفتی تو، که گفته بود سخن از قیام ابو طالب. پدر بزرگ مدارا مروت خاص، کهن تر از همه هرچه مرام ابو طالب. حسین خون تو را دارد به رگ که می جوشد، علی گرفته به نام تو نام ابو طالب. فقط نبود محمد که بود سایه تو، مدام بر سر هر خاص و عام ابو طالب. تو سایبان سر تشنگان توحیدی، به پشت گرمی غیرت مدام ابو طالب. سلام ای کلمات کهن، سلام 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 ای ملکوت کلام ابو طالب. با درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان، آغاز سخن رو با نام خدای کریم و مهربان داشتیم و سلام می دهیم خدمت پدر بزرگوار آقا و مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت ابو طالب. در شب رحلت جانگداز ایشان توفیق داریم با ویژه برنامه سوگواره از شبکه ولایی ولایت در خدمت شما عزیزان باشیم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم گوشه ای از مظلومیت حضرت ابو طالب رو با حضور استاد ارجمندم، استاد عزیزم جناب استاد محمد جعفر طبسی که همیشه قبول زحمت می‌فرمایند و در این شبکه جهانی حضور پیدا می‌کنند و ما رو در این طریق رهنمایی می‌کنند، بتونیم بهترین توشه ها رو برگیریم. ارادتمان که برقرار است بر حضرت ابو طالب، انشاءالله صد چندان خواهد شد. استاد عزیز سلام و عرض تسلیت و تعزیت.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم رحلت حضرت ابو طالب رو به همه مسلمانان جهان و شیعیان و پیروان فرزند بزرگوارش امیرالمؤمنین تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. گویا مظلومیت امیر مؤمنان علی علیه السلام از پدر شروع میشه، یعنی پدر مظلوم است و فرزند هم مظلوم، اما در عین مظلومیت قرار است با همین پرچم مظلومیت اشاعه نور و تقوا و توحید بکنم. من اینجوری عرض بکنم که خب همه میدانن یک جنجالی رو، خب آنهایی که با اهل بیت زاویه دارن در فضاهای مجازی از قدیم فلحال ایجاد کردن که ایمان حضرت ابو طالب چگونه بوده، آیا بوده آیا نبوده، و حال اینکه خب ما اعتقادمون روشنه. اما برای اینکه گفت چو صد آمد نود هم پیش ماست، نه از باب اینکه حالا ما اعتبار کتب اهل سنت رو از کتب شیعه بالاتر بدونیم، نه از این باب که اگر اون وهابی ادعایی دارد بگیم ببین در کتب اهل سنت هم این موضوع اشاره شده، یه ورود به این بحث داشته باشیم که سابقه این در کتب چگونه هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جزيلا ابتدايك نامی از موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که امشب شب شام غریبان اون حضرت
آقای من
برده بشود. به نظر من ائمه هم با رفتن زندانشون اسلام رو بیمه کردن و هم با شمشیر کشیدنشون اسلام رو زنده کردن و هم با حدیث نوشتنشون اسلام رو زنده کردن. دیگه شیوه موسی بن جعفر این بود که بالاخره باید برای اون که به ظلم و به ظالم و به انسانهای تبهکار نه نگه، اون همه اذیتها و آزارها و شکنجه ها را در زندان سندی ابن شاهک متحمل شد.
در واقع قتلگاه کربلای ایشان قعر السجون بود.
قعر السجون بود. السلام علی المعذب فی قعر السجون تا آخر. در رابطه با حضرت ابو طالب جناب آقای حیدری، ببینید به نظر من خیلی نسبت به ایشون تاریخ ظلم کرد و به تبع تاریخ محدثین که الان بعضیشون رو اسم میبرم، اینها هم به حضرت ابو طالب به سهم خودشون خوب ظلم کردن، یعنی با وارد کردن روایات مجهول و روایات دروغ و غیر صحیح در رابطه عدم اسلام و ایمان حضرت ابو طالب واقعا به ایشون ظلم کردن. شما اشاره خوبی فرمودید. ببینید در رابطه با ایمان ابو طالب، در این که شیعه اتفاق نظر داره بحثی درش نیست، همه بالاتفاق بزرگان شیعه، علمای شیعه از قرن سوم و چهارم تا زمان ما همه بالاتفاق اجماع دارن بر ایمان و اسلام حضرت ابو طالب. از اون طرف ببینیم متاسفانه بعضی از طرفداران مکتب خلفا و سقیفه بنی ساعده واقعا به ایشون عرض کردن ظلم کردن. اما آیا داری منبعی، همون گونه که اشاره فرمودید از منابع مهم اهل سنت، خیلی هم قدیمی باشه، خیلی هم معتبر به اصطلاح نزد اونها باشه، به ایمان و اسلام حضرت ابو طالب اشاره کند یا نه؟ این بود سؤال شما. جواب این است که بله، این کتاب، کتاب فضائل الصحابه جناب احمد ابن حنبل متوفای 241، پیشوای اهل حدیث و پیشوای مکتب حنبلی اهل سنته.
بله.
در کتاب فضائل الصحابهش یه روایتی نقل می کند، واقعا این روایت بهت‌آور نسبت به اسلام ایمان حضرت ابو طالب. البته این روایت رو فقط ایشون نقل نمی کنه.
چقدر جالب.
دو، جناب حاکم در المستدرک و علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، یه رجلی نزد اهل سنت. حاکم نیشابوری کسی است که ذهبی درباره او میگه نقاد حدیثه. ایشون این روایتی که الان میخوام بخونم رو تو کتابش آورده. روایت این است که در کتاب فضائل الصحابه صفحه 258 حدیث 1154 جناب احمد ابن حنبل یه حدیثی را به طور مسند نقل میکنه. حدیثش هم مرسل نیست، حدیث مسنده، یعنی سند داره، که الان من خیلی کار به کار سند ندارم، فقط آخرین راوی رو خدمت شما و عزیزان عرض میکنم. انس کی بود؟ یکی از صحابه پیغمبر اکرم بود. قال لما مرض ابو طالب مرضه الذی مات فیه، وقتی که جناب ابو طالب مریض شد در اون مرضی که منجر شد به چی؟ به فوت ایشون. ارسل الی النبی، یه نفر را نزد پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب فرستاد. دو تا درخواست از پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب داشت. یک، ادعو ربک ان یشفینی، از خدا بخوا تو منو شفا بده. فان ربک یطیعک، خلاصه خدا از تو اطاعت میکنه، مطیع به اصطلاح. یه درخواست. درخواست دوم، وابعث الی بقطاف من قطاف الجنه. قطاف در لغت نوعی پارچه است و برای من یه پارچه از پارچه های بهش هم بفرست. فارسل الیه نبیو، پیغمبر اکرم جواب حضرت ابو طالب رو دادن با این جمله، و انت یا عم، و تو ای عمو، ان اطعت الله عز وجل اطاعك، تو هم اگر خدا رو اطاعت کنی خدا به اصطلاح تو رو اطاعت کنه. الان نکته بسیار مهمی که در این روایت دلالت تام دارد بر اسلام و ایمان جناب ابو طالب این جمله است. این آقایانی که مرتب در شبکه‌های مجازی امروزا مسئله ایمان حضرت ابو طالب را می‌برن زیر سوال، این سوال منو جواب بدن. این که جناب ابو طالب علیه السلام در مرض الموتش پیغام میده به کی؟ پیغمبر اکرم، که ادعو ربک ان یشفینی. آیا رب پیغمبر با رب ابو طالب دوتاست؟ نه، همون خدایی که پیغمبر عبادت میکرد، جناب ابو طالب در روزهای مرگش از پیغمبر اکرم درخواست میکند که تو از خدا درخواست کن که به من چیکار کنه؟ شفا بده. سوال، اگر حضرت ابو طالب طبق گفته برخی به اصطلاح بی دین و غیر مؤمن از دار دنیا رفت، این حرف با حرف ادعو ربک ان یشفینی قابل جمعه؟
یعنی اگه باور نداشت چجور درخواست دعا میشه؟
باریکلا، این روایت اون کسانی که در شبکه هاشون مرتب اباطیل می نویسن و چیزهای دروغ را می بافن نسبت به حضرت ابو طالب، امشب واقعا جواب من را بدن، یا بگن این کتاب احمد ابن حنبل نیست. راحت، خیلی خوبه که امکان ندارد یه همچی حرفی بزنن، یا این که بگن این روایت درست نیست. خب من عرض میکنم این روایت را یکی از صحابه پیغمبر اکرم نقل کرده، پس یکی از روایاتی که نه به کنایه بلکه به تصریح دلالت تام دارد بر ایمان و اسلام حضرت ابو طالب به پروردگار عزوجل این روایته. پس روایتی است که جناب احمد ابن حنبل متوفای 241 قرن سوم نقل کرده. دو، روایتی است که جناب حاکم نیشابوری نقاد حدیث متوفای
405 در المستدرک و علی الصحیحین نقل کرده. 3 همین روایت را جناب بلازوری در کتاب انصاب الاشرافش جلد 2 صفحه 34 هم نقل کرده. دیگه جناب ابن حجر در کتابش الاصابه جلد 7 صفحه 112 به این روایت هم اشاره کرده.
استاد عزیز، من میتونم یه ذره شاگردی کنم در محضرتون؟ دوستان عزیزم میتونن روایت رو در معرض دید بینندگانمون قرار بدن یک بار دیگه؟ اگر زحمت بکشن ممنون میشم. جناب استاد، من یه برداشتی از این روایت کردم. اولا که اگر حضرت ابو طالب، میخوام یه برداشت بلاغی از این بکنم، شاگردی کنم محضر شما، بگم که این روایت وقتی فإن ربک یطیعک وابعث الی بقطاف من قطاف الجنه، دو تا فراز عجیب داره. یکی این که در مقام اینه که هم میداند خدا کیست، هم جایگاه پیامبر اکرم رو میدانه، یعنی بالاتر از ایمانه. من هم خود یه وقت مثلا من میگم خدا رو من قبول دارم، یه وقت میگم خدای محمد رو قبول دارم، یعنی هم بعثت پیامبر رو قبول دارم، هم خداش رو قبول دارم، هم جایگاه پیامبر رو حضرت ابو طالب قبول داشته
و هم بهشت رو قبول
دارم. هم بهشت رو میخواستم قرینه بعدی رو هم عرض بکنم. یعنی این برداشت رو من کردم از
درسته
سیاق حدیث.
اما الان در این شب عزیز برای من این جمله خیلی مهمه که شخصی رو بفرسه و بگه ادعو ربک ان یشفینی، ادعو از خدا بخوا پیغمبر که من رو شفا بده.
لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی ایمان کامل و تمام و کمال.
از این روایت ایمان جناب ابو طالب به نظر من کاملا استفاده می شود. حالا اگر کسانی که واقعا مریض هستند و فی قلوبهم مرضه بیان راجع به ایمان حضرت ابو طالب هر چی می خوام بگم بگن، و من تعجب می کنم چرا در همایش ها، چرا در مقالاتی که در رابطه با ابو طالب که من کم و بیش دیدم، چرا به این روایت کسی اشاره نمی کنه؟
عجیبه.
روایت بسیار روایتی است مهم در رابطه با اسلام و ایمان حضرت ابو طالب.
بله، سپاسگزارم. حالا دوستانمون اگر در اتاق فرمان قرار هستش که بخشی رو پخش بکنم، ما در خدمتشون هستیم و ویژه برنامه‌ای که تقدیم شما میده میشه سوگواری رحلت پدر بزرگوار آقامون مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرت ابو طالب هستش. در خدمت اتاق فرمان هستیم.
اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم، که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
يا كفيل الهادي يا كهف الهدى، ولي الله وكل شبي يوحده، إلك جبريل بعظمته يحني هامه، يخفض جناحه ويقدم احترامه، قدس الله سرك وأنزل سلامه، وشخصك على الناس على الله مقامه، أعظم كفيل تكفل بأعظم يتيم، ورقة حنانك غار من عدها النسيم. حمزة وابن عبد المطلب، شمس فضلك على البشر ما تنحجب ما تنحجب، الدين من بيتك رسم خط ابتداءه وابن اخوك ارتفع للعالم نداء آمنت بي من قبل بعثت حراء مو عجيبة وانت والد اوصياء من شبتك يتشكر الدين القويم ما قصرت يا ابو الصراط المستقيم
الله يا ابو طالب عظيم حبيب عيون الله يا ابو طالب عظيم
الكفارك شنه الذي بينه وبينك بس لأنك والد علي ينكر يقينك على اللي عنك يقولوني بجحيم وابنك علي للجنة والنار القسيم
الله يا ابو طالب عظيم
اعظم كفيل تكفل بأعظم يتيم
هذه عيون الله يا ابو طالب عظيم
وابنك علي للجنة والنار القسيم
هذه عيون الله يا ابو طالب عظيم
در شامگاه شهادت جانسوز و غمبار باب الحوائج امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شماییم، اما موضوع برنامه ما ضمن عرض تسلیت به مناسبت روزی که گذشت خدمت ولی نعمتان عزیزمون، انقدر فرزندان موسی بن جعفر پیرامون ما هستن و هوای ما شیعیان و محبین اهل بیت رو دارن، نمیدونیم کدوم رو نام ببریم، اما قرة العین همه اونها حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و فنا که انشاءالله رزقن الله و ایاکم زیارته و شفاعته انشاءالله، و عزیز دل ما ولی نعمت ما حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که بتونیم این راه رو درست بریم، دستگیرمون هستن، انشاءالله دستمون رو از دستشون بیرون نکشیم، اونها که دست هدایت به سوی ما دراز کردن. اما در شب رحلت حضرت ابو طالب به سر میبریم و استاد عزیزم استاد طبسی بزرگوار دارن عالمانه ما رو با شبهاتی که در خصوص حضرت مطرح شده و گاهی هم حتی تو محافل شیعه هم گاهی به اونها چیزی گفته میشه، داریم منطقی و عقلایی و علمی در موردش بحث میکنیم. جناب استاد، یکی از احادیث ساختگی در مورد حضرت ابو طالب این هستش که اون حضرت در آتش هستند. حالا این روایت شو خودتون علل قاعده میفرمایید، این روایت از کجا، منشأ صدورش کجاست، چه کسی اینو نقل کرده؟
ببینید، اول عرض کردم ابو طالب واقعا مظلوم تاریخ بوده، الانم هست. این سوالی که مطرح فرمودید یه سوال کلیدیه. بالاخره بخاری بخواهید نخواهید روایت در آتش بودن حضرت ابو طالب را در صحیحش آورده و من سؤالی که قبلا مطرح کردم مطرح میکنم و آیون جواب بدن نظرشون در رابطه با روایتی که در رابطه با ایمان حضرت ابو طالب از کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل متوفای 241 خوندم را بگم، صریح بگن. بنده صریح حرف بزنم، اونام صریح حرف بزنن، بگن آقا این روایت درست نیست و ما احمد ابن حنبل را قبول نداریم. این در رابطه با اون. اما این که فرمودی چه کسی خلاصه این روایت را نقل کرده، یکی از بزرگانی که در رابطه با حضرت ابو طالب کتاب بسیار ارزشمندی نوشته جناب فخار ابن معد موسویه. اینه تو پرانتز عرض کنم حاجای حیدری عزیز، در رابطه با اسلام و ایمان ابو طالب بزرگان ما، علمای ما از قرن، تا اونجایی که من خبر دارم، از قرن سوم و چهارم یا میان قرن سوم و چهارم تا قرن پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم تا قرن حاضر، اینا در رابطه با اسلام و ایمان حضرت ابو طالب واقعا زحمت کشیدن. یک، جناب شیخ مفید در رابطه با ایمان ابو طالب کتاب داره. دو، جناب شیخ صدوق متوفای 381 در کتابش نیست بمونه، در رابطه با مرحوم، در رابطه با حضرت ابو طالب کتاب نوشته. و اینم من تو پرانتز عرض کنم، در شب رحلت حضرت ابو طالب هستیم، یکی از کسانی که در رابطه با حضرت ابو طالب حدود 60 سال قبل کتاب نوشت مرحوم پدر من بود، منیت الراغب فی ایمان ابی طالب. این کتاب رو من شاید 20 چند سال قبل تحقیق کردم و چاپ شده. در مقدمه این کتاب اون وقت من توفیق پیدا کردم به کمک بعضی از دوستان نام 45 نفر از بزرگانی که در رابطه ی ابو طالب کتاب نوشتن رو اینجا جمع کردم. حالا یکی از اون کتاب ها این کتابه، کتاب ایمان و ابی طالب فخار ابن معد. دیروز می‌دیدم یه جلده، صفحه 87، سوال شما رو جواب میده که بالاخره این روایاتی که نقل می شود و نقل مجالس وهابیت شده که حضرت ابو طالب نعوذ بالله در قعریز از آتش جهنم در آتش هست، راوی این روایات کیا هستند؟ این بود سؤال شما. بله. ایشون میگه تمام این روایات به یه نفر برمیگرده، راوی روایت ابو طالب در جهنمه برمی گردد به یک شخصی به نام مغیرت ابن شعبه. حالا من مجبورم در شب رحلت حضرت ابو طالب یه قدری برای بینندگان عزیز به پرونده سیاه جناب مغیرت ابن شعبهی که میگه ابو طالب در آتش هست اشاره کنم. یک، ایشون اولاً متاسفانه از صحابه پیغمبر اکرم بودن و خیلی عجیبه مغیرت ابن شعبه. دو، ابن ابی الحدید معتزلی شافعی مذهب متوفای 656 کتابی دارد به نام شرح نهج البلاغه. ببینید در رابطه با مغیرت ابن شعبه چی میگه. میگه و کان المغیرت ابن شعبه یلعن علیا لعنا صریحا علی منبر الکوفه. مغیرت ابن شعبه کسی است که علنا به خود اجازه میداد صریحا بر روی منبر کوفه علی ابن ابی طالب رو دشنام بدهد.
این ناسبی رو بشناسیم.
بله، بشناسن اون کسانی که روایات دروغ را در کتاباشون پخش کرده ان. ایشون میگه این روایت به این آقا برمیگرده. حالا سوال من در شب رحلت حضرت ابو طالب از بینندگان عزیز شبکه ولایت این است که کسی که علنن روی منبر کوفه علی ابن ابی طالبی که نفس پیغمبر است رو لعن کنه، شما از یه همچی کسی انتظار دارید در رابطه با ایمان ابو طالب حرفی بزنه؟ که امکان نداره. بعد ایشون میگه ابن اسیر در کتابش الکامل فی التاریخ در حوادث سال 41 مستند حرف میزنم امشب، میگه ان المغیره لم یترک سب الامام علی علی منابر العراق فی البصره والکوفه. مغیره کسی است که خلاصه تا آخر حاضر نشد سب و لعن علی را بر روی منبرهای عراق در بصره و کوفه رها کند.
و لذاست که از کوزه همان برون ترابه. بله، که دروست.
دروست باریکالله. حالا دیگه اینقدر تبلیغات را نیندازید، نترسونید ما را که بالاخره این روایت در بخاری، خب باشه در بخاری، یعنی اگر یه روایت در بخاری شد، بخاری مگر قرآنی که قابل نقد نباشه؟ اتفاقا اشکال من بر بخاری همینه که شما چرا این روایات رو نقل میکنید؟ سه، مغیرت ابن شعبه، من خجالت میکشم بگم، اما اکثر مورخین نوشتن یه آدم زناکاری بوده که همه نقل کردن. من اسم چند تا کتاب سریع امشب میبرم، اجازه میدید؟ ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب، ابن اسیر جزری در کتاب اسطلغابه، ابن حجر در کتاب الاصابه، بلازوری در کتاب فتوح البلدان، تبری در کتاب در تاریخش، ابن اسیر در کاملش و ده ها منبع دیگر اهل سنت تصریح میکنن به این که این آقا فساد اخلاقی داشته. اون وقتی همچی کسی که فساد اخلاقی داشته باشه باید راجع به ابو طالب یه همچی حرفایی بزنه. چهار، مغیرت ابن شعبه را جناب سیوطی متوفای 913 در کتابش تاریخ الخلفا می نویسد مغیرت ابن شعبه این صحابی پیغمبر زمین ساز قتل سید الشهدا بوده. معاویه، اینه ایشون نوشته، یه روزی براش نامه نوشت که بیا در حالی که استعفا نامه تو باید دست خودت بگیره و بیایی. ایشون یه قدری دیر کرد، بعد بر معاویه وارد شد جناب مغیره ابن شعبه. معاویه اول حرفش این بود که مغیره چرا دیر کردی؟ گفت لامر کنت احیئه، دنبال یه کاری بودم. گفت چه کاری؟ گفت داشتم اونجا زمین سازی میکردم برای اینکه مردم از یزید بیعت کنن با یزید. گفت او ما فعلت؟ گفت بله انجام دادم. گفت ارجع الى عملک، برگرد.
بله خوب کاری میکنی.
بله یه همچی کسی مغیرت ابن شعبه.
حالا ما بشیم روایت اینو قبول،
حالا ما بیاییم بگیم که روایت این مورد قبوله و این آقا یه درد در زندگی صحابه پیغمبر، اونهایی که سر و صدا را میاندازن که صحابه، این ابن حزم اندلوسیه و دیگران و ابن حجر میگن صحابه همه از اهل بهشتن و صحابه همه عدولن، حتی اون صحابه‌ای که بر روی منبر پسر عم پیغمبر را سب و لعن میکرد او همیشه اهل بهشت. این منطق شماها دارید؟ این روش رجالی را عوض کنید. پس راوی ایشون میگه، میگه راوی اصلی این که ابو طالب در آتش است برمیگردد به مغیره ابن شعبه. و امشب من برای عزیزان مقداری به پرونده سیای مغیرت ابن شعبه اشاره کردم.
بله، حالا که ما دوستانمون حالا با شبکه ولایت ارتباط دارن، میدونن متن خان هستن، با متون حدیثی ارتباط دارن، کافیه یک نفر یه همچین قدحی در موردش صورت گرفته باشه، نه روایتش متروک میشه، خودش هم اصلا
از اعتبار ساقطه.
از اعتبار ساقطه. از اعتبار ساقطه، ولو اینکه مطلب درستی هم نقل کرده باشه، حالا اینکه مطلب غلطی است که از ریشه باشه. به هر حال دوستان عزیز، اینکه کسی راه امیرالمؤمنین علیه السلام رو نرفته باشه نه تنها اون راه رو نرفته که سب و لعن هم بخواد بکنه، دیگه از او چیزی بیش از این انتظار نیست. او خودش در آتش است، داره آتش رو به حضرت ابوطالب نسبت میده. خب دوستانمون در اتاق فرمان اگر فرصتی رو به ما میدن ما در خدمتشون هستیم، ولی من اگر اجازه بفهمید دوست استاد سوال دیگری دارم از محضر جان. در خدمت جناب استاد. ما مخاطبین متنوعی داریم، یعنی این نیستش که مثلا ما تصور کنیم همه کسانی که حالا شک و شبهه در مورد حضرت ابوطالب دارن حتما مثلا با بغض و کینه و این حرفا باشه، شاید اصلا سواله براشون. خب ببینید این ور انقدر تبلیغات کردن که مثلا یه همچی شبهه ایجاد شده. نکته ای که من الان ذهنم درگیر هست اینه که علل قاعده موضوعی که امروز ما داریم در موردش صحبت میکنیم، یعنی ایمان حضرت ابوطالب در فرزندان امیرالمؤمنان علی علیه السلام، یعنی ائمه اطهار علیه السلام، این باید مورد گفت و شنود واقع شده باشه، چون وقتی یه مغیره ای هست حتما جواب دهنده ای هم بوده در زمان اهل بیت. این رو هم شما بررسی کردید که در زمان اهل بیت این موضوع چگونه در واقع طرح و بحث شده؟
بله، سوال خوبیه. به عبارت دیگر سوال شما من یه قدری واضح تر کنم برای بینندگان عزیز، آیا اهل بیت نسبت به ایمان ابوطالب چه موضعی داشتن؟
اظهار نظر کردن، چی گفتن؟ بله،
موضع آیا موضع مثبت بوده یا موضع منفی بوده؟ این بود دیگه سوال.
بله دقیق.
جواب این است که اول من یه بیانی را از مرحوم طبرسی، یکی از بزرگان علمای شیعه است که در قرن ششم هجری میزیسته و رحلت کرده، در مجمع البیان خدمت شما و عزیزان عرض کنم، در جلد 4 صفحه 442 یه بیانی داره، خیلی این بیان ارزشمنده. من فارسیش میخونم، ترجمهش عرض میکنم. میگه اهل بیت اجماع دارند بر اثبات ایمان حضرت ابوطالب. یعنی چه اجماع دارند؟ یعنی یک مخالف هم نیست، یعنی اتفاق نظر هست میان اهل بیت پیغمبر، همشون بر این که حضرت ابوطالب مؤمن دار دنیا رفته. بعد ایشون میگه و اجماع اونها حجت است. درست میگه، اجماع اهل بیت چیه؟ حجت. چرا حجت؟ میگه چون اونها یکی از ثقلین هستن که پیغمبر اکرم دستور داده به سخنان و آنان تمسک و پیروی بشود. اشاره به چه حدیثیه؟ اشاره به حدیث ثقلین میکنه مرحوم طبرسی در مجمع البیان. حدیثی صحیح، حدیثی متواتر که پیغمبر اکرم فرمود انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. خب ما اگر بیاییم حرف مرحوم صاحب مجمع البیان را به عنوان مقدمه و ورود بحث برای اون روایاتی که وارد شده قرار بدهیم، می توانیم به این نتیجه برسیم بینندگان عزیز که ائمه خدا بدون استثناء نسبت به ایمان حضرت ابوطالب یک نظر واحدی داشتند.
بله.
یک نظر متفقی داشتند و همشون نظرشون به این بود، به این که حضرت ابوطالب مؤمن و مسلمان از دار دنیا رفت. یه نکته. نکته دوم، از اون روایاتی که الان میخوام خدمت شما و عزیزان شبکه ولایت بخوانم استفاده میشود که این بگومگوها اون وقتم بوده.
بله.
اون وقتم مسئله ایمان ابوطالب برای بعضی مورد شک و تردید بوده. مثلا مرحوم شیخ صدوق، رضوان خدا بر شیخ صدوق، متوفای 381 در کتاب ارزشمندش کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 207 حدیثی را مسند نقل می کند از جناب اسبغ ابن نباته که ایشون از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نقل می کند که حضرت فرمود والله پسر داره در رابطه با پدر اظهار نظر میکنه، میگه والله ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف سنمن قطو، به خدا سوگند هرگز پدرم جدم عبد المطلب و هاشم و عبد مناف بت نپرستیدند
قطو
هرگز. حالا طبق این روایتی که شیخ نقل می کند از علی علیه السلام در همون مجلس پرسیدن که آنها چه چیزی را عبادت می کردن؟ فما کانو یعبدون، خلاص ابو طالب چه کسی را و چه چیزی را عبادت می کرد؟ حضرت جواب دادن کانو یسلون الالبیت علا دین ابراهیم. جواب از این شفافتر، روشنتر، واضحتر در رابطه با ایمان حضرت ابو طالب.
هم جامع از هم مانع،
هم مانع، واقعا مانع. حالا کسی نگه که آقا این روایات روایاتیست که شما از کتابای خودتون میخونید. خب قبلا که ما روایت احمد بن حنبل رو و دیگران، اینه من به عنوان نمونه امشب عرض کردم، و الا بزرگان اهل سنت کم نیستن که در رابطه با ایمان ابو طالب تصریح میکنن به این که ایشان از دار دنیا نرفت مگر اون که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد شیخ وقتی که این روایت رو نقل می کند خودش یه بیان خوبی داره، می فرماین که ابو طالب مؤمن بود ولی اظهار شرک می کرد و ایمان خودش را پنهان می نمود تا بدین وسیله بتواند پیغمبر اکرم را نصرت ببخشد،
در واقع تقیه،
تقیه بله، یاری کند.
و اگر نشنیده بودیم که اهل بیت فهمیدن تقیت و دینی و دین آبایی، آبایی اینجاست،
اینجاست باریک الله. حالا اشکال دارد ایشون برای تقیتن، برای اون که بتواند از وجود مبارک پیغمبر اکرم حراست کند، حفاظت کند، حمایت کند. آقا اول حامی پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب بوده، اینه ما نمیتونیم پنهان کنیم. اینه متاسفانه بعضی ها تو شبکه هاشون عمدن پنهان میکنن، اما نمیتوان این قضیه رو پنهان کرد در این که حضرت ابو طالب چقدر از پیغمبر اکرم حمایت کرد و اشعار ابو طالب و دیوان ابو طالب دلالت تام دارد بر ایمان و اسلام حضرت ابو طالب.
چقدر زیبا فرمودید، چقدر زیبا فرمودید. نمیدونم استاد اگر من بشه وسط صحبت شما یه پرانتزی باز بکنم. دوستان ما گفتند و اشاره کردند که جناب حجت الاسلام و حسین حاجی عباس آقوی، یک تحقیق عباسی آقوی، تحقیق جامعی رو داشتن توی در واقع همین موضوع، یعنی دیوان حضرت ابو طالب. اگر ارتباط ما برقرار شده باشه من خدمت حاجی عباسی عرض سلام دارم، البته هم سال روز در واقع شامگاه شهادت حضرت موسی بن جعفر رو خدمت شما تسلیت میگم، هم فرارسیدن سال روز رحلت حضرت ابو طالب رو. بحث ما به جای خوبی رسید، حضرت استاد طوسی بزرگوار اشاره کردن به دیوان حضرت ابو طالب. ما در خدمت شما هستیم، هم سلام عرض میکنم خدمتون، هم منتظریم با بینندگان عزیز که توضیحات شما رو در این خصوص و تلاشی که داشتید بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، این استعین. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حیدری عزیز، جناب استاد طوسی بزرگوار و همه بینندگان گرامی، امیدوارم که اوقاتتون بخیر و نیکی باشه. در خدمت شما هستم، بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت امام کاظم علیه السلام و وفات حضرت ابو طالب علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران.
سپاسگزاریم از شما. اگر توضیح بفرمایید فعالیتی که شما داشتید که انشالله خداوند بهترین جزا رو هم به شما عنایت بکنه، چه بوده، منشأش چی بوده و الان به چه ثمراتی رسیده، ممنون میشه.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما و برنامه خوبی که در واقع در تبیین شخصیت جناب ابوطالب علیه السلام تدوین کردید. انشاءالله خدا به شما جزای خیر بده. خب حضرت ابوطالب علیه السلام شخصیت برجسته‌ای هستند که ابعاد مختلفی دارند و این ابعاد برای همه ما قابل درس گرفتنه. به یه بهانه‌ای که از من درخواست شد در یکی از رسانه‌ها که متنی رو بنویسم و مقاله‌ای رو بنویسم در مورد نکات تربیتی دیوان حضرت ابوطالب علیه السلام، به این بهانه من توفیق شد مجدد مروری کردم بر این دیوان شریف جناب ابوطالب که استاد هم اشاره فرمودن. نکات خیلی جالبی هست، من خیلی مختصر یک مروری بکنم این نکات تربیتی که به خصوص در این دیوان هست. روایتی است که مشهور این روایت در مرحوم صاحب وسائل شیعه در جلد 17 صفحه 332 از وسائلشون ذکر میکنند، صاحب مصدق هم ذکر میکنند این روایت شریف رو که از امام صادق علیه السلام هست. امیرالمومنین علیه السلام خیلی دوست داشتن اشعار پدرشون تدوین بشه و این جمله نقل شده: تعلموه و علموه اولادکم فانه کان علی دین الله فیه علم کثیر. دیوان پدرم ابوطالب رو یاد بگیرید، به فرزندانتون هم یاد بدید، چرا که ابوطالب پدرم بر دین خدا بود و در این دیوان علم زیاد. یه شعر هم باید شاعرش خب در واقع از جهت اعتقادی حسن فاعلی داشته باشه و همون شعر حسن فعلی داشته باشه و نکات ارزشی داشته باشه. ما که مراجعه میکنیم به دیوان حضرت ابوطالب علیه السلام که جمع‌آوری شده، خیلی نکات جالبی میبینیم، از جمله درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چقدر اشعار مکرری هست که درباره درخواست کفار که میگن پیامبر رو ما تحویل بدید، میگن هرگز اگر منو در خاک هم دفن کنید او رو به شما تحویل نمیدم. یا جالبه که بسیاری از اشعار این دیوان توصیف نبی معظم علیه و آله آلاف و طیب و سناس و چقدر توصیفات قشنگی در این دیوان هست که فرصت دید من همه رو بگم. و من خواهش میکنم از شعرهای عزیزمون که از ظرفیت شعری این دیوان استفاده بکنن و بعضیشو به فارسی برگردونن. بعضی از نکات تاریخی جناب آقای حیدری در این دیوان شریف اومده، مثل همون جریانی که در واقع اون عهدنامه‌ای که نوشته شده بود در کعبه و اینها در این دیوان بهش اشاره شده، نکته‌های تاریخی وجود داره. و جالبه که یک بخشی از این دیوان اشاره داره به نماز خوندن امیرالمومنین علیه السلام پشت سر پیامبر و توصیه میکنه به فرزندش جعفر که اسلامش اون موقع پنهان میکرد، شما هم پشت سر پیامبر برو و نماز بخون. بخشی از این دیوان توصیف صفات ذات اقدس الهی، بخشش وصیت به فرزندانشون هست، به جناب جعفر، به امیرالمومنین، به برادرانشون مثل جناب حمزه که شما هم بیایید و به پیامبر ایمان بیارید و حمایت بکنید. توصیف رسالت پیامبر به خصوص در این دیوان شریف اومده: انت الامین، امین الله لا کذبو و صادق الغیر لا لهو و لا لعبو، انت الرسول، رسول الله نعلمه، علیک تنزل منزل عزت الکتبو. امثال این اشعار در این دیوان شریف موج میزنه که پیامبر و رسول خدا و امین الله میدونه و اینکه قرآن از سوی خدا بر ایشون نازل شده. وصیت‌هایی که عبدالمطلب به جناب ابوطالب داره در بخشی از این دیوان اومده. و جالبه که من سخن رو کوتاه بکنم، فرصت کمه، مضامین اخلاقی و اجتماعی هم مکرر در این دیوان مشاهده میشه. نه اون روحیه استقامتی که در جناب ابوطالب بود و در عین اون استقامت روحیه عفو و بخشش که در یک بخشی از این دیوان توصیه میکنه که شما سعی بکنید که با جهل دیگران با حلم برخورد بکنید. قابلت جهلهم حلما و مغفره ولعفو عن قدرتن ضرب من الکرمی. ایشون میگه که من با حلم برخورد کردم با جهل دیگران و با مغفرت، و بخشیدن در هنگام قدرت یک نوعی از کرامته. امیدوارم که ما قدر این وجود شریف رو بدونیم و صحبتهایی که متاسفانه برخی از روی نادانی یا از روی قرض میزنن در مورد حضرت ابوطالب، قطعا در سروران عزیزی که مخاطب این برنامه هستن تأثیری نداره و به شخصیت عظیم جناب ابوطالب علیه السلام اقتدا میکنن. و چقدر خوبه که ما اون استقامت و اون بصیرت رو از جناب ابوطالب یاد بگیریم و انشالله اشعار ایشون رو با مطالعه کردن و تفکر در اون بتونیم نکات تربیتیشو استفاده کنیم، به خصوص برای بچه‌هامون تو این ایام که میشه. چه اشکال داره داستان ابوطالب و زندگیشو برای بچه‌هامون بگیم و بگیم که ایشون چه حمایت‌هایی کرد تا این تراث ما به فرزندان ما هم منتقل بشه. در خدمت شما هستم.
من دعا می‌کنم انشالله ما و شما، حالا شما که تلاش قلمی داشتید، استاد عزیز که بحر گسترده ای رو، هم پدر بزرگوارشون که آرزوی غفران و رحمت الهی و هم نشینی با علی ابن ابی طالب رو درخواست میکنیم، انشالله روزی برسد در کنار امیر مؤمنان علی علیه السلام حضرت ما رو بپذیرن به حضور و بگن که شما زنده کننده نام پدرم بودید و از حامیان ایشان. از شما سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، از همه شما بزرگواران و استاد عزیز هم تشکر میکنم. یا علی التماس
بده، یا علی مدد، خدا نگهدار شما. بله، پرانتزی باز شد و چقدر جالب که در زمانی که شما به این موضوع استاد عزیز اشاره کردید، ما سیر بحثمون این بود که اهل بیت چه اشارتی داشتن به در واقع ایمان که رسیدیم به اینجا. در خدمتتون هستم.
به حضرت آقای عباسی عرض کنم که خلاصه هنی ان لکم،
هنی ان لکم
و مرحبا بنا به لسانه و به قلمه و به بنانه. اما یکی از آرزوهای من آقای عباسی این است که دیوان ابو طالب به زبونهای زنده دنیا باید ترجمه بشه.
چه کار بزرگ،
منتشر بشه.
این ایده رو داریم تقدیم میکنیم با آقای عربی. بله.
فارسی خوبه ولی انگلیسی چی؟ فرانسوی چی؟ زبونهای دیگه چی؟ آقا اینا گوهرهایی هستن که ما هنوز نتوانستیم از این درست استفاده کنیم. لذا من پیشنهاد میکنم به هر کس که امشب در شب وفات ابو طالب عرائض این حقیر را میشنود، واقعا به اندازه قدرت الان فارسی رو من شنیدم بعضی از آیون انجام دادن و ظاهرا تکمیل شده، اما این کفایت نمی کنه. ابو طالب همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم اسلام و پیغمبر و دین و خدا کرد. ما برای ابو طالب شکار کردیم. اما روایات جناب ابن ابی الحدید، یا آقا معتزلی شافعی مذهب، جلد 14 شرحش آدم ببینه این ابیات لامیه رو ایشون همه رو ذکر کرده که واقعا همون گونه که حاجی عباسی فرمودن، اصلا اگر ما هیچ دلیلی، هیچ روایتی، هیچ حدیثی نه از امامی نه از احمد ابن حنبلی نداشته باشیم بر اثبات ایمان حضرت ابو طالب، همین ابیات کافیه.
همین تراثه، خودش نشانه.
واقعا همین تراثه. این حرف من نیست، این حرف بعضی از بزرگان اهل سنته که همین دیوان ابو طالب اقوا دلیل است بر ایمان حضرت ابو طالب. اما روایات ابن ابی الحدید معتزلی در کتاب شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 168 از شخصی به نام ابان ابن محمد روایت نقل می کند که روزی برای امام رضا علیه السلام نامه نوشت که من در ایمان ابو طالب شک و تردید کردم. ببینید زمان امام رضا این مسائل مطرح بوده. حضرت در پاسخ او نوشتند اما انک ان لم تقر به ایمان ابی طالب کان مسیرک الى النار. ببین اگر تو نسبت به ایمان ابو طالب شک و تردید میکنی، بدان که جایگاهت آتش جهنمه. حالا بخاری هنر کرده تو صحیحش یا دیگران به پیروی از جناب بخاری تو کتاباشون دارن روایاتی که دلالت بر عدم ایمان یا روایاتی که دلالت دارد به این که حضرت ابو طالب نعوذ بالله از به اصطلاح آتش جهنمیز و آتش او را فرا گرفته را، شما دارید با این روایات دارید به نواسب خدمت میکنید و متوجه نیستید.
ببینید سیاهی لشکر کدوم جبهه هستید؟
تو کدوم لشکر هستید؟ آیا این حرفا موجب رضایت پیغمبر اکرمه یا نه؟ اگر واقعا این حرفا موجب رضایت پیغمبر اکرمه بزنید. باز مرحوم شیخ صدوق از شخصی به نام عبدالعظیم ابن عبدالله علوی نقل می کند که مریض شد و برای امام رضا علیه السلام نامه نوشت که یبن رسول الله درباره روایتی که میگوید ابو طالب در آتش است مرا آگاه کن. حضرت همون جواب رو که به ابان ابن محمد دادن به ایشون هم دادن. حالا مرحوم علامه مجلسی تمام این روایات را در جلد 35 بهار الانوار نقل کرده اند و خدا رحمت کند علامه مجلسی را که واقعا با جمع این روایات یه خدمت بزرگی این مرد به عالم تشیع کرد، یه خدمت بزرگی ایشون به اسلام و دین و قرآن و پیغمبر اکرم کرد. کسانی که بخواهن راجع به این زمینه کار کنن به این کتاب مراجعه کنن و به کتابهای دیگری که عرض کردم در رابطه ایمان حضرت ابو طالب است مراجعه کنن. اما سخن آخر من،
خواهش میکنم،
آیا مشکل این آقایان با ابو طالب یا با فرزندشه؟
نکته اساسی.
شما با کی مشکل دارید؟ یکی از نویسندگان معاصر خدایش او را رحمت کند در کتابش خیلی جملات خوبی داره، میگه چی شده اینقدر دارید به این صحابی پیغمبر شما ور میرید؟ بعد خودش تحلیل میکنه، میگه بدانید که شما مشکلتون با ابو طالب نیست، مشکلی که شما دارید با فرزند ابو طالبه. و درستم میگه، میگه شما با علی مشکل دارید، شما با امیرالمؤمنین مشکل دارید، همان امیر المؤمنینی که بزرگان شما را در جنگ ها از دم شمشیر گذروند، حالا آمدید دارید به اصطلاح این حرفا را نسبت به حضرت ابو طالب میزنید و من تعجبم از بخاری متوفای 256 هجریه که شما چرا تحت تأثیر این اجواء مسموم قرار گرفتید؟ شما چرا این روایات و این روایت را در صحیح بخاریتون آوردید که بعد از شما هر کس آمد این روایت را از شما نقل کرد و به نظر من وزر و وبالش مال جناب آقای بخاریه که ایشون این روایات دروغ را در کتابش آورده؟ پس در یک کلمه، مات ابو طالب مؤمنن مسلمن بالله عز و جل. حضرت ابو طالب یک حامی پیغمبر اکرم بود در همه مواقف. دو، حضرت ابو طالب وقتی که از دار دنیا رفتن چیزی جز لا اله الا الله و محمد رسول الله بر زبان مبارکشون جاری نشد.
چقدر خدا رو باید شکر بکنیم که توفیق پیدا کنیم در محضر استاد طبسی بزرگوار جلسه ای رو ترتیب بدیم که قطعا رضایت آقامون مولامون حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه و شریف در اون هست. در مورد مردی سخن بگیم که اگر روزی در واقع نوه اش را حسین ابن علی ابن ابی طالب رو به شهادت میرسونن، به جنگش میان، میگن بغزن لعبیک، باید بگیم حضرت رو هم بغزن لابنه، حضرت ابو طالب رو هم بغضن لابنه دارن این گونه دوا چهرش رو میخوان مشوش نشان بدن. انشالله که خداوند از ما بپذیرد این تلاش رو و انشالله بتونیم در راه همطور که استاد عزیز فرمودن، خدمت های آقوی هم که علال قاعده صدای ما رو دارن، خدا انشالله توفیقات ایشان رو هم روز افسون کنه و در این راه انشالله منتشر کننده آثار باشیم و سوق بدیم جوری که دیگه این فتنه در ریشه انشالله خشکانده بشه و حتی اهل سنت ما هم بپذیرن که این روایت‌های مجعول هست در کتبشون و باید حواسشون جمع باشه. مثل شیعیان، اینجا دانشگاه شیعه است، شیعیان هم روایت ها رو سندش رو بررسی میکنن، دلالت رو بررسی میکنن و بعد اون رو بر اساسش سخن میگن. سپاسگزارم از همراهی شما، تقدیر و تشکر میکنم از استاد طبسی بسیار بزرگوار. سلامت باشید، انشاءالله که خداوند بهترین جزاها رو برای شما و اگر ما هم قابل باشیم انشاءالله در نظر بگیریم.
شفاعت ابو طالب هم انشاءالله نصیب همه ما بشه.
الهی آمین. ممنونیم از همراهیتون، التماس دعا، شب خوبی داشته باشید، ایام باقی مانده ماه رجب رو انشاءالله دریابیم. خدا نگهدار. Thank you.